وقتی می رسیدیم به هم قطعا اتفاق دیگری رو با یک کیفیت خیلی بیشتری می تونستیم نسبت به همین فضای تجربه مند با هم تجربه بکنیم و بعد از اون هم همینطور، یعنی باید بتونیم این پیوستگی رو انشالله به نوعی برقرار کنیم.
من هم امیدوارم مثل شما که این اتفاق بیفته و صرف این جشنواره ها و گرفتن یه سری مسئولیت ها نباشه. من همین که رسیدم در مقام دبیری یک جشنواره، در مقام مدیر اجرایی یک جشنواره، داور یک جشنواره، بعد همه چیزو فراموش نکنم و بگم خب دیگه من مسئولیتی ندارم. نه، ما هممون مسئولیم در قبال نسل جدیدی که باید آینده ما رو بسازن. و هیچ چیز، من همیشه تاکید کردم و باز هم تاکید میکنم، هیچ وقت هیچ چیز نمیتونه جای سینما رو بگیره، چه بسا به همه ماها وقتی که اسم کودکیمون میاد بخوایم یا نخوایم یاد فیلم ها و انیمیشن هایی که در کودکیمون دیدیم میفتیم. پس این یعنی خیلی تاثیرگذاری این شاخه عظیمه و نباید دست کم بگیریمش. و یه چیز، یه یسنا هم در بین ما هست که خیلی سکوت کرده و نشسته و میخوام ازت بپرسم که حالا من خیلی لو نمیدم، ولی ایده فیلم کوتاهی که شما ساختین، شاهنامه، یعنی یکی از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی بود، در این باره کوتاه بهمون بگو. و قبل از این که تو بگم، من میخوام یک تبریک ویژه بگم به خاطر اینکه ما پر از داستانیم، پر از حماسه‌ایم، پر از قصه های ادبی هستیم که تک تکش میتونه نه چند صد سال، چند هزار سال آیندهمونو پوشش بده. کوتاه فقط بهمون بگو و رابطه خودت با شاهنامه، قصتون، قصه فیلمی که هست.
خب من در مورد شاهنامه چیزایی فهمیدم که اصلا نمیدونستم، یعنی اصلا تا حالا شاهنامه نخوندم، ولی چند تا از قصه هاشو شنیدم و اینکه به نظر من شاهنامه چیزای خوبی رو با آدم یاد میده، از آداب و رسوم و چیزایی که در قدیم بوده و از دیگه چیز زیادی بلده.
الان تموم بشه این گرده همایی، فیلمتون رو بسازید. فیلمتون فکر میکنم راجع به یکی از شخصیت‌های شاهنامه گردآفریده، درسته؟ آره، اگه اصلاح غلط میگم اصلاح هم کنی. آیا برای یسنا بعد از این جشنواره ساختن این فیلم کوتاه، واقعا اینو میخوام خواهش ازت بکنم که حرف واقعی، چیزی که تو دلته رو بگی، میره سراغ شاهنامه یا نه صرفا به این جشنواره خلاصه میشه و دیگه میره توی تاخچه‌ای که بقیه کتابام هستن و خاک میخورن گاهی؟
نه، میرم سراغ شاهنامه، میرم و چیزهایی که نمیدونم رو ازش بگیرم، یعنی که چیزهایی که نمیدونم رو برم بخونم، یاد بگیرم، مثل همین دوست عزیزم که شاهنامه خوانی میکنه، برم یاد بگیرم ازش و اینکه شاهنامه رو نذارم کنار، چون من قبلا گذاشته بودم کنار و تا اینکه تو این گرده همایی با شاهنامه بیشتر آشنا شدم، گفتم که بهتره برم یه سری بهش بزنم و از جزئیاتش سر در بیارم که ببینم در مورد چیه دقیقا.
یه سوال ازت بپرسم، الان قراره به تو دو تا هدیه بدن، خب یه کتاب شاهنامه نفیس، یک گوشی آخرین سیستم، یعنی آخرین مدلی که هست، خب دو تا شد، حالا همین دو تا، کدومشو انتخاب میکنی؟ واقعی بگو ها، واقعا بگو.
خب من کتاب حافظ نفیس رو انتخاب میکنم.
یعنی اگه الان من بخوام به تو یه گوشی بدم و کتاب حافظ، البته مزه شاهنامه بود؟
نه دیگه،
آره گفتی حافظ، حالا اشکال نداره، آره سوال من شاهنامه بود، اشکال نداره. یعنی واقعا الان جفتشو من بذارم اینجا، تو شاهنامه رو برمی داری اون گوشی 100 میلیونی رو بر نمیداری؟ شما چی؟ بعد از این تکنولوژی هم باید استفاده کنیم دیگه، با همین گوشی هوشمندم کسی که بخواد بخونه، اونایی که دارید صدای منو میشنوید میگین آقا من که آره شاهنامه ندارم بخرم دنبال دلیل و توجیهیت، میتونید خیلی راحت با همون گوشیایی که دستتونه 100 میلیون 200 میلیون هم پولشو دادید برید جستجو کنید، دسترسی داشته باشید، تمام داستان‌های شاهنامه اون تو هست. بیجا نمیگم؟
کاملا درست میگین. چیزی که خیلی مهمه، من خودم شخصا خیلی خوشحالم اگه حتی فقط یه اسنا اینجا و این در واقع بهانه‌ای از جنس سینما باعث شده باشه که با شاهنامه آشنا بشه و تا حالا آشنا نبوده، یا حداقل دو تا از قصه هاشو راجبش حرف زده بشه و براش در واقع به نوعی جا افتاده باشه، این برای خود من خیلی خوشاینده، چرا که سینما قرارش اصلا از اساس همینه دیگه. قرار نیستش که ما فقط بیایم یه سری داستان‌ها، یه سری قصه‌ها، یه سری در واقع حرفایی که فقط خودمون دوست داریم رو با هم از دریچه سینما در واقع رد و بدل بکنیم. بهتره که تأثیرات خیلی فراتر از سینما هم بتونیم، مخصوصا حالا نسل نوجوان که خب واقعا هم مسئولیم در قبالشون و وظیفه داریم، بتونیم تأثیر بزنیم. خب من خیلی در طی این گفتگو خوشحالم که یسنا به این ماجرام اعتراف کرد.
منم امیدوارم که همین جمع همگی هممون هم یه اصلا چه کاریش خدا رو چه دیدین میگن آرزو کنین آرزو بر جوانان عیب نیست، هم یه شاهنامه نفیس فردوسی رو دیگه، هم یه گوشه 100 میلیون موافقین یه دست بزنید و منم دیگه برم. همه مثل اینکه گوشی هم میخوان، حتی بله دوستان دیگه، ایشالا همه نصیب همتون بشه. تهیه کننده افسانه سپر که فکر میکنم با استقبال کودکان و نوجوانان مواجه شد در شهر اصفهان، چون که حالا صادقانه ما شهرهای دیگر رو اکرانش رو در جریانش نیستیم، چون قرار بوده که در فکر میکنم 18 استان دیگه هم همزمان به اکران در بیاد. اما من خیلی نمیخوام وارد بحث تخصصی بشم صادقانه، چون میدونم که همیشه دوستانی که انیمیشن کار میکنن واقعا یکی از قشهای مظلوم سینمای ایرانن. دلیلش هم اینه که به هر جهت ما داریم توی بی‌تعارف صحبت کنیم، اینجا ما زندگی میکنیم و انیمیشن یکی از رشته‌هایی که به شدت نیازمند تجهیزات و تکنولوژی و با دلار قطعا الان 100 خورده تومن خیلی به نظرم یه تهیه کننده ریسک، حالا یا خطر زیادی باید بپذیره که بره سرمایه گذاری کنه، چون تماما کار شما سیستمه و آدم‌هایی که باید مسلط باشن، آموزش دیده باشن و قطعا جوان‌ها، چون این رشته نیستش که حالا به خصوص تو زمینه انیمیشن سه‌بعدی سابقه آنچنانی داشته باشه و ما بگیم حالا جزء سرآمدان این عرصه هستیم، حالا دوبادی جوایزی رو کسب کردیم یا نصیبمون شده. در مورد این تجربه بهمون بگیم و اینکه خب من همیشه خیلی از مسئولین میپرسم، میگم آقا ما همه چیز خلاصه نشد توی این جشنواره که 4-5 روز 6 روز میایم خوشگل حرف میزنیم میریم، بعدش چه اتفاقی میفته؟
من یه مثال فوتبالی بزنم. برعکس فوتبال ایران که در سال شاید چند هزار میلیارد تومان خرج میکنن برای اینکه یه سری بازیکن مثلا بگیرن برای یه مدت کوتاهی بیان فوتبال بازی بکنن و بعدم برن یا مثلا یا هر اتفاق دیگه براشون بیفته، بدون توجه به زیر ساخت فوتبال ما همینجوری داره رو به افول میره دیگه، یه خودش فوتبالی شد، یعنی داریم هی آماتورتر میشیم. برعکس این اتفاق با توجه به تجربه‌ای که سالها خودم داشتم، اول کمک گرفتم از در واقع سرمایه گذاران مهمی در کشور و یک کارخونه تولید انیمیشن رو اندازی کرد و خدا لطف کرد ما کارخانه تولید صنایع سرگرمی دیجیتال محوا رو اول رو انداختیم که بروزترین تجهیزات دنیا رو برای تولید انیمیشن بتونیم تأمین بکنیم و بعد شروع کنیم به تولید انیمیشن کردن. هرچند آروم آروم داشتیم تولید میکردیم، منطقه خب همچنین که شما میگید نیاز به زیرساخت داره، نیاز خیلی جدی هم به زیرساخت داره و ما این رو اول سعی کردیم اونو حل کنیم که دغدغه زیرساخت نداشته باشیم. حالا بریم بیافتیم به در واقع دست و پای مسئولین که آقا تو رو خدا اندازه نصف پول یه باشگاه برای یه سال که میشه 1000 میلیارد تومان بیاید تو تولید انیمیشن سرمایه گذاری بکنید. من به شما قول میدم حداقل 3 سال نزدیک به 3000 نفر جوان متخصص تولید انیمیشن میان سر کار و بعد دیگه اون 1000 میلیارد تومان دیگه نیاز نیست تکرارش بکنید، این میچرخه. با توجه به اینکه ما تونستیم وارد بازار جهانی بشیم، میتونیم این پول رو حتی برگردونیم، اصلا به ما وام بدید و بذارید که در واقع این صنعت بتونه خودش رو اداره بکنه. هم ارزآوری داره، هم اشتغال زایی داره، هم صادرات فرهنگ داره و خیلی فرصت های جذابی داره و فقط هم حالا چند 1000 میلیارد تومان عدد خیلی چیزی نیست، عدد خیلی دم دستی نیست برای ما، میگم فقط در مقایسه با بعضی از جاهایی است که هزینه های عجیب و غریب داره اتفاق میفته. این 1,000 میلیارد تومان اگر اتفاق بیفته به معنای واقعی، نه صرفا رو کاغذ یا تو سخنرانی ها یا تو نشست های خبری، میتونه دست کم 3,000 تا جوان ایرانی رو مشغول به کار کنه. کما اینکه ما با تمام تلاشی که کردیم، خدا رو لطف کرده، 3 سال پیاپی، امسال هم انشالله تو جشنواره فجر اتفاق خواهد افتاد، انیمیشن داریم تولید میکنیم و یه جورایی باید بگم که انیمیشن کسب و کار ما شده و روزگار ما داره با انیمیشن میگذره و خیلی هم خوشحالیم وقتی که استقبال مخاطبین رو میبینیم. واقعا به وجد میایم، خستگی ما در میره چون مخاطب ما کودک. درسته که خیلی مهجور کلن سینمای انیمیشن، اساسا حالا سینما به جز بعضی از فیلم ها که خیلی اتفاقی در واقع رشد عجیب و غریبی تو فروش دارند، در کلان وقتی به سینما نگاه میکنید خیلی اتفاق عجیبی تو سینما هم نمیفته. حالا تو همون فضا سینمای انیمیشن دیگه جای خود داره. ما برای این که حتی تو این حوزه هم به موفقیت دست پیدا بکنیم، مسیر خودمون رو به سمت بازار جهانی باز کردیم و این باز کردن مسیر خودمون به بازار جهانی از راه حضور در جشنواره‌های مختلف، چون راه دیگه ای نداریم، فقط راهمون اینه که بتونیم در جشنواره‌های مختلف شرکت بکنیم تا در صورت کسب رتبه توی جشنواره در یک کشوری بتونیم وارد بازار اون کشور بشیم. از این طریق داریم تلاش میکنیم با در واقع این موفقیت ها با ناشران بین‌المللی تونستیم یکی دو تا قرارداد خوب ببندیم و این باعث شده که ما بتونیم سرمایه تولید انیمیشن خودمون رو حداقل بتونیم برگردونیم و بتونیم به زندگی خودمون در واقع در این صنعت ادامه بدیم. کما اینکه یاد گرفتیم که حتی ولو شده به شکل نباتی هم توی انیمیشن بمونیم، چون ما دیوونه انیمیشنیم، دیوونه مخاطب نوجوانیم و عشق و علاقمون اینه.
واقعیت هم اینه که اگر که ما این رو شخصیت هر آدمی توی کودکی و نوجوانی شکل میگه، الان از تمام جوونا حالا میان سالا هم که سوال کنیم بگین که آقا خاطرات بچگیت بگو، قطعا یه انیمیشن توی کودکیش که اون موقع از تلویزیون پخش شده رو نام میبره، حالا یا موسیقیش خاطر انگیز بوده یا صدای دوبلورش خاطر انگیز بوده. یعنی من به شخصه حداقل خاطرم نیست که یکی اگر بخواد دوران کودکیش رو به عنوان یک با لفظ خاطر انگیز یاد بکنه بیاد بگه فلان فیلم رو دیدم، بوده. ولی بیشتر همه ماها، یعنی حتی شاید از خود شما هم بپرسم، میگید فلان کار، حالا موقع میگفتن کارتون، فلان کارتون یا انیمه یا انیمیشن رو من دیدم.
من دیگه پیرمرد شدم، ولی وقتی همین دبیرخونه جشنواره ازم پرسید اولین باری که سینما رفتی چه فیلمی رو دیدی، من بهشون گفتم دوز در سکا. درسته که مثلا اون موقع ما عقاب ها رو میرفتیم میدیدیم، یا چه میدونم کانیمانگا هم میرفتیم میدیدیم و امثال هم، ولی دوز در سکا به عنوان یکی از ویژه ترین کارهای در واقع جهان کودک و نوجوان اونجا موندگار شد تو ذهن من و خاطر انگیزترین فیلمی که برای من بود فیلم الو الو من جوجو هم بود. و اون موقع هر چقدر به گذشته فکر میکنم میبینم که ما چقدر اون موقع کارهای خوب کودک داشتیم، ولی الان خیلی کم شده.
من امیدوارم که این جشنواره ها صرفا میگم یعنی بیاد و یک بستر و پلی باشه، نه یک سنگر. واقعا این آرزو میکنم. و درخواست آخرم از شما اینه که متاسفانه باز حالا البته امسال به صورت نمادین سعی کرد جشنواره فیلم کودکان و جوان اصفهان به بحث حالا کودکان معلول هم توجهی نشون بده و حالا دوستانی که ناشنوا هستن، کمشنوا هستن، یا حالا کودکان عزیزی که به هر جهت ما همیشه وقتی می‌خوایم صحبت از کودکان و جوان کنیم، کودکان و جوان‌هایی رو یاد می‌کنیم که توی یک رفاه نسبی هستن، پدر و مادر، بله، در صورتی که خب یه قشر عظیم به هر جهت ما نمی‌تونیم کودکانی که حالا حتی بهزیستی زندگی می‌کنن رو بی سرپرست هستن نادیده بگیریم، یا حالا دوستانی که از معلولیتی رنج می‌برن یا حتی ناشنوا هستن. من خواهش می‌کنم که اگر بشه بستری هم بعد از اکران و به نمایش درآمدن فیلمتون برای این قش اختصاص بدیم و به نظرم که این خودش میتونه یک شروعی باشه که به این دوستان هم توی حالا آثار بیشتر توجه بشه.
من هم قول میدم، هم از شما میخوام با عنوان روزنامه برخش رادیو جوان کنار من باشید که بتونیم هم حضور پیدا بکنیم توی در واقع جاهایی که بچه های معلول نگهداری میشن و افتخاری بدون هیچ در واقع چشم داشتی، حتی به دور از رسانه ها، برای دل اون بچه ها و شاد کردن دلشون با همدیگه کمک بکنیم. به دوستان رادیو جوان هم، چون میدونم خیلی دغدغه دارن، من رادیو جوان همراه همیشگی صبحای منه و خیلی دوستش دارم این رادیو رو از سالهای سال، نه مال امروز دیروز نیست. سلامت باشید. خواهش میکنم ازتون که شما به من کمک بکنید که با همدیگه این کار رو انجام بدیم. حتی میتونیم از بچه های معلول دعوت بکنیم در از مسیر تولید انیمیشن ها بازدید بکنن، در سالن اکران فیلم ما بشینن و فیلم های ما رو اونجا هم ببینن، ازشون پذیرایی خوبی هم به عمل بیاریم. اگر هم توانایی در واقع حرکت نداشتن، ما میریم به دستبوسی اونا، چون شاد کردن دل اونا میتونه خیلی به ما آرامش بده و انگیزه بده.
منو انتخاب کنید که برم، بابو هم میاد مگه نه بابو؟
با هم دنیا رو باید بردارو، حتی لحظه رو رنگی میکنی، با هم توی غم با هم پشت هم، هر جا هم قدم زندگی میکنی، با هم هر نفس تا این لحظه هست، میدین دست به دست تا قله ها، من با تلاش نسنیم نگرش، هم با بکرش تا قله ها.
افسانه سپهر.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. جشنواره 37 فیلم کودک و نوجوان همینجا در همین نقطه در شهر اصفهان به پایان میرسه. امیدوارم در طول سال این سینما فراموش نشه، امیدوارم در طول سال هم کودکان و جوانان عزیز این سرزمین رو فراموش نکنیم و یادمون نره که باید همیشه برای اونها محتوای جذاب، فیلم، سریال و البته انیمیشن های درجه یک تولید کنیم. خوشحالیم که در سینما کودک همراه شما بودیم و همراه ما بودیم. روزگارتون خوش.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم، غمت جان می سپارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خدا. دوستداران ساز و آوا سلام، این شما و این غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. متولد اول اسفند 1353 در شهر تهران، آهنگساز و تنظیم کننده پدرام کشتکار. در این برنامه هرچه بشنویم از ساخته های زیبای ایشونه. ابتدا ای خدا با صدای بهرام پاییز تقدیم به همه شما.
مثل دلتنگی یک درخت تنها تو کویر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرم و من یکی که سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده قشنگم این روزا، کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره ها رو بام کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم. ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا. چطور میشه یه خواب تازه دید، توی فکر اون کلاهم که به خونش نرسید، فکر نو کردن برگای درختم میبینی، توی فکر روی پشنگ و خیلی سختم میبینی، کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره ها رو باز کنم، توی این تنهایی ها فقط تو رو صدا کنم. ای خدا، کمکم کن ای خدا.
دوستان، سامان خاتمی اهل گیلانه، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگسازه و از سال 1389 به عنوان ترانه‌سرا با چهره‌های موفق موسیقی عامه پسند همکاری‌های زیادی داشته. هدیه عشق با آهنگ پدرام کشتکار، صدای علی نوروزی و ترانه سامان خاتمی نوش گوش شما.
آرامش من زیبای دلم، ای چشم تو خورشید سپیده، در هر قدمت من در طلبت، ای هدیه از عشق رسیده، ای خواهشم آرامشم از چشم سیاه تو شنیدم، آرام آرام دل دیوانه سوزد چون توی پروانه، ای تو آرامش و آشوب در این خانه، عشقت آتش زد جانم را می سوزانی، تو جهانم را در نگاهم تو ببین حال خرابم را،
از حال دلم هیچ ندانی. چشم تو خورشید سپیده در هر قدمت من در طلبت، ای هدیه از عشق رسیده، ای خواهشم آرامشم از چشم سیاه تو شنیدم. آرام آرام دل دیوانه می‌سوزد چون توی پروانه، ای تو آرامش و آشوب در این خانه، عشقت آتش زده جانم را میسوزانی، تو جهانم را در نگاهم تو ببین حال خرابم را.
محمد اصفهانی، احسان خواجه امیری و فریدون آسرایی از محبوب ترین خواننده هایی هستند که بعضی ترانه هاشون با آهنگسازی یا تنظیم پدرام کشتکار شنیدنی، خاطر انگیز و ماندگار شده. حالا گل ناز رو بشنویم با آهنگ پدرام کشتکار، صدای فریدون آسرایی و ترانه عبدالجبار کاکایی.